أحد، الله الصمد، ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در مسئله حجیت شیا در مرحله نقل اقوال در مسئله بود که مسئله حجیت شیا که ازش تعبیر به استفاضه میشه در اصطلاح فقها، اعتبارش فی الجمله شاید مورد اتفاق اصحاب باشه، ولی تفاصیلش مورد اختلاف، گرچه اصل اعتبارش یا از اساس اعتبارش مورد تردید در کلام محقق بود حتی در اون موارد خاص، چون عبارتی که محقق داشت این بود که و اما ما یکفی فیه السماع فالنسب والموت والملك المطلق لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الاغلب، که ظاهرش این بود که حجت شیا در این موارد به لحاظ جواز شهادت بر اساس شیا، یعنی شاهد مجاز در شهادت در نسب و موت و ملک مطلقه، در حالی که در شهادت علم شاهد و یا حداقل حجیت شیء مستند شاهد در جواز شهادت معتبر قطعا، ولذا ظاهر بدوی این عبارت ولو این بود، اما بعد محقق داره و یتحقق کل واحد من هذهی به توال الاخبار من جماعت لا یضمهم قید المواعده که انه منظور شیاء مفید علم. بعد فرمود او یستفیض ذالک حتی یتاخم یا یتاخم به حد العلم و فی هذا عندی ترددون، در شیائی که موجب علم نباشه جواز شهادت بر اون فیه ترددون، که انه حتی در این موارد خاصی که متعذر وقوف بر اونها بالحس حضوری و معمولا مبنی بر استفاضه امکان وصول به اون هست، ولی در این حال مادامی که شیاء در حد مفید علم نباشه جواز اعتماد شاهد بر اون مورد تردید و اشکاله. البته خود مرحوم صاحب جواهر بعد از آنی که این رو از مرحوم محقق نقل میکنه که متن جواهر هم هست، خودش میفرماد این که آیا استفاضه و شیا کافیه در جواز شهادت حجت یا حجت نیست، فرمود ظاهر فقها اینه که متفق علیه فی الجمله است، که این عبارت قبل گذشت و ظاهرهم الاتفاق علیه فی الجمله، و این حکی عن الاسکافی الاقتصار فیه على النسب خاصه، تا آخر عبارتی که قبل گذشت که در برخی از کلمات فقها سه مورد رو ذکر کردن در مرز یا موارد بیشتری. خود مرحوم صاحب جواهر قدس سره بعد از تعرض به اینها فرموده ولم نعثر فی شیء من النصوص الواصله الینا على ما یستفاد منه حکم ذلک، که مسئله حجیت شیا برای استفاضه و شیا، حالا چه برای اداء شهادت که مستند شاهد باشه یا غیر اون. فرموده الا برخی از روایاتی که ایشون مطرح میکنه، و حالا آیا دلالت داره یا نداره، که بعد این روایات و مستندات مسئله انشاءالله خواهد آمد. بعد متعرض این جهت میشه که خب حالا در شیعه که میخواد مستند شهادت باشه، حصول علم معتبره یا حتی ظن متاخم علم، این مسئله رو مطرح میکنه، و خود صاحب جواهر میفرماد که انه فرقی بین این افراد نیست، چه شیا مفید علم باشه یا مفید ظن متاخم علم باشه یا حتی مطلق ظن، ایشون میفرماد تفاوتی نمیکنه. فرموده نعم قد یقال ان الشیاء المسمى بالتسامع مره و بالاستفاضه اخرى معنا وحداني و ان تعددت افراده بالنسبه الى حصول العلم بمقتضاه و الظن المتاخم له و مطلق الظن الا ان الكل شیاء و تسامع و استفاضه فمع فرض قیام الدلیل على حجیته من سیرت او اجماع او ظاهر المرسل او خبر اسماعیل او غیر ذلک لم یختلف الحال فی افراده المزبوره التي من المقطوع عدم مدخلیتها فیه بل هي فی الحقیقه لیست من افراده و انما هي احوال تقارن بعض افراده کما نجده بالوجدان به ملاحظت افراده. که ایشون فرماد بالاخره اگر دلیل بر حجیت شیا فرض شد، دیگه تفاوتی نمی کنه، حتی مطلق ظنم در اون لازم نیست، تا چه برسه ظن متاخم علم یا خود علم. بعد می فرماد ولكن على كل حال فاثبات حجيته والقضاء به واجراء الاحكام عليه لا يقتضي جواز الشهاده بمضمونه، که جواز شهادت بر اساس شیا که انه دلیل خاص میخواد، مجرد این که قضاء بر اساس شیا جایزه یا شیا حجت، دلیل بر جواز شهادت بر اساس اون نمیشه، که اون خودش بخش دیگریه. حالا قبل از اون فرموده مرحوم صاحب جواهر اگر دلیل بر حجیت شیا فرض شد، به هر دلیلی، چه اجماع، چه سیره، چه روایاتی که مطرح میشه، دیگه بین شیا مفید علم و غیر مفید علم تفاوتی نیست. به نظر این کلام از مرحوم صاحب جواهر درش مسامحه است، چرا که ولو ایشون فرمود این خصوصیات دخلی در شیاع نداره، اینها امور خارجه از شیاعه که مقارن شیاع اتفاق میفته، اگر دلیلی به عنوان حجیت شیاع فرض شد، حالا خصوصیات همراه شیا اگر دلیل درش اطلاق نباشه ولو اون خصوصیات خارج از حقیقت این ماهیت شیا باشه، این موجب نمیشه که شیا علل اطلاق معتبر باشه، ولو دلیل دال بر اعتبار شیا حتی لفظی باشه، تا چه برسه اگر دلیل غیر اون بود. این یک تهافتیه در کلام صاحب جواهر که با قیام دلیل بر حجیت سیره دیگه بین افرادش فرقی نیست. اگر مفروض ایشون اینه که قیام دلیل بر حجیت سیره درش اطلاق باشه، خب این خودش اقتضا میکنه که فرقی بین افراد شیعه نباشه و در این هم تفاوتی نیست بین این که اون خصوصیاتی که همراه شیعه فرض میشه از خصوصیات مقارنه باشه یا از افراد شیعه محسوب بشه. اون خصوصیات داخل در ماهیت محسوب بشه یا اینکه خصوصیات از قبیل ضم الحجر الی جنب الانسان، در این تفاوت نمیکنه. یعنی این خصوصیات از قبیل مقوم ماهیت باشه مثل افراد نور، افراد ظلمت، یا اینکه از این قبیل نباشه، از قبیل کوتاهی بلندی و خصوصیات دیگری که همراه اون اتفاق میفته. در این جهت تفاوتی نمی کنه. به هر حال اگر دلیل اطلاق داشته باشه، ولی اگر فرض شد دلیل غیر لفظی بود مثل سیره یا اجماع، بلکه حتی اگر دلیل لفظی بود ولیکن درش اطلاقی نبود، خب نمیشه حکم رو به مطلق افراد حتی نسبت به خصوصیات خارج از ماهیت تسری داد. این کلام مرحوم صاحب جواهر که فرض کرده اگر حجیت شیعه فرض شد باید دیگه علل اطلاق حجت باشه، این کلام کلام تمامی به نظر نمیرسه. بلکه اگر دلیل بر اعتبار ادله لبیه بود که در دلیل لبی اطلاق نیست، مگر معقد مثل اجماع درش اطلاقی فرض بشه؟ و الا صرف اجماع بر حجیت شیعه، حالا بعد از آنی که قدر متیقن خصوص اون فرض حصول علم، یعنی اگر احتمال بدیم شیعه که اجماع بر اعتبارشه، همون موردیه که علل قاعد حجته و اون شیعه مفید علم که نیاز به دلیل و تعبد و حتی اجماعی هم درش نیست، و نتیجه اینه که حجیت اون چه نیاز داره حجیتش به دلیل، دلیلی برش نیست، چون اجماع بر حجیت شیعه شاید نسبت به فرض حصول علم باشه که نیاز به اجماع هم نداره، و همینطور سیره. و اگرم بناست اجماع و سیره در مورد شیعه غیر مفید علم باشه، باز غیر مفید علم ظن مراتب داره، اطمینان داریم که در بعضی از کلمات اونو حتی علم به حساب میارن، ظن متاخم علم یا ظن قوی، مطلق ظن، قدر متیقن بالاخره باز داره. نمیشه حجیت شیعه رو علل اطلاق به صرف اجماع یا سیره بر حجیت شیعه حکم به حجیت اون کرد. عبارت صاحب جواهر این که لم یختلف الحال فی افراده المذبوره التی من المقتوع عدم و مدخلیت حافی، این خصوصیات حالا مدخلیت در شیعه هم فرزند نداشته باشه، یعنی در اصل ماهیت شیعه فرموده بله هی فی الحقیقه لیست من افرادهی، این خصوصیات خارج از ماهیته. خیلی خوب، خارج از ماهیت، اما وقتی که اطلاقی بر حجیت شیعه نداریم احتمال میدیم حجیت شیعه مال اون شیعه است که اون خصوصیت خارجه همراهی درش فرض بشه. به قول صاحب جواهر احوال مقارن بعضی از افراد، نمیشه حکم به حجیت اون علل اطلاق کرد. و همینطور اگر برخی از نصوص در صدد اطلاق نباشه ولی موردش قدر متیقنی درش فرض بشه، با نبود اطلاق در اون دلیل لفظی هم نمیشه حکم به حجیت شیعه رو علل اطلاق کرد، ولو عنوان شیعه مأخوذ در دلیل لفظی باشه. به هر حال بعد مرحوم صاحب جواهر مختار خودش در حجیت شیعه یه تفصیلیه که خودش هم احساس میکنه که این تفصیل یه مقداری غیر معهوده و استغرابم داره. حصیله اون اینه که ما حجیت شیعه و علل اطلاق هم ممکنه بپذیریم، نه فقط حجیت شیعه فی الجمله، ولیکن برای جواز شهادت صرف حجیت شیعه کافی نیست، چون ما در جواز شهادت علم میخواییم و شهادت حتی بر اساس هر حجیتی مثل اصل یا غیر اصل از حجت جایز نیست. و لذا در مسئله شهادت فرع هم معروف بین فقها اینه که شهادت فرع در یک مرحلش حجت، دیگه مرحله شهادت ثانیه، یعنی شهادت بر شهادت که فرع اول، و دیگه در فروع بعد معتبر نیست. و لذا در یه عبارتی از کلام محققم هست که شهادت بر شهادت بر شهادت نافذ نیست، معتبر نیست. ولذا صاحب جواهر قدس سره در مسئله شیعه قول ایشون این تفصیلیه که میفرماد یه مقداری غرابت هم داره. فرموده ولیکن علا کل حال فاثبات حجیتهی، یعنی شیعه و استفاضه، و القضاء بهی و اجراء الاحکام علیه لا یقتضی جواز الشهادت به مضمونه و ان لم یقارنه العلم. اونجایی که شهادت مستند به شیعه، شیعه باید مفید علم بر شاهد باشه، اگر مفید علم نبود حجیت شیعه نتیجهش جواز شهادت نیست. لما عرفته من اعتبار العلم فالشهاده، شهادت نیاز به علم شاهد داره، و کونهی کالشمس والکف. نعم یشهد الشاهد به وجوده، یعنی به وجود شیعه و استفاضه، والحاکم ينفذ الحكم على مقتضاه الا في صوره افادته العلم، مگر اینکه حاکمم بر او علم به واسطه شهادت شاهد حاصل بشه که در این صورت علم قاضی رو عیون حجت میدونن. بله الا في صوره افادته العلم، بعید نیست مراد ایشون علم و حتی خود شاهد باشه به قرینه بعد، فل شاهده ان یشهد به مقتضا حین اذن، اگر استفاضه مفید علم بود شاهد حق داره شهادت بده، بناهن علال اکتفا به یعنی بالعلم فیها در شهادت، هر علمی و از هر طریقی حاصل بشه کافی باشه، که انه خود اینم یه نوعی تردیده که علم حاصل از غیر حضور و مشاهده که انه اینم مورد تردیده، ولی چون صاحب جواهر که انه مطلق علم رو در جواز شهادت کافی میدونه، علم رو به صورت خاصی لازم نمیدونه، که خودش بحثیه و در جای همین بحث قضا مطرح میکنن این مسئله رو، برخلاف شاید معروف یا حداقل بعضی از فتاوا که مطلق علمم برای جواز شهادت کافی نیست بلکه مشروعیت شهادت نیاز به علم حسی داره. به هر حال صاحب جواهر می فرماد اگر از استفاضه برای شاهد علم حاصل بشه کافیه، اما اگر علم حاصل نشه دیگه مشروع نیست شهادت و نافذ نیست شهادت، و لذا لم تجوز الشهاده به مقتضى الاستصحاب من الملک الان، برای ملک فعلی نه ملک سابق متیقن، ملک در ظرف شک، او مقتضى البینة الشرعیه، یعنی به مقتضای بینم شاهد حق شهادت نداره، او مقتضى البینة الشرعیه بناء على عموم حجیتها، با اینکه اطلاق دلیل حجیت ولی در این حال نمیتونه مبنای شهادت قرار بگیره. اینکه شاهد فرع ولو در یک مرحله شهادتش نافذه یه مسئله است، مسئله جواز شهادت شاهد بر واقع مسئله دیگره، بین این دو کلام تفاوت نیست. یعنی اینی که میگن شهادت فرع نسبت به اول نافذه، نسبت به بعد نافذ نیست، شهادت بر شهادت نافذه ولی شهادت بر شهادت بر شهادت دیگه نافذ نیست، خود این نفوذ شهادت بر شهادت که اولین فرع نافذه منافات نداره با این که شاهد شهادتش جایی مشروعه که علم داشته باشه. اگر شاهد مستندش بینه باشه اصلا حق شهادت نداره. این دو کلام با هم تفاوت هم نداره، چون اونجایی که گفته میشه شهادت فرع، فرع اول حجته، اونجایی که شاهد شهادت بر واقع و بر مؤدای شهادت شاهد اول نمیده، بلکه شهادت بر شهادت که این مبنی بر علم و حسه، نه فقط علم، علم حسی. میگه بودم که فلانی شهادت داد، این که بودم که فلانی شهادت داد اگر فرع اول باشه مثلا حجت، ولی فرع دوم دیگه حجت نیست، شاهدی بگه که شاهدی دیگر شهادت داد بر شهادت شخص اول، دیگه این شاهد سوم حجت نیست که فرع دومه. حجیت یه مسئله است، ولی کلام اینه که اونی که شهادت میده باید شهادت بر امر حسیش بده. اگر مستند شاهد بیان است، صاحب جواهر میگه حق نداره شاهد شهادت بده بر اون واقع و مؤدای بیانه، بلکه شهادتش باید نسبت به امر وجدانی و حسی و علمیش باشه که شهادت بینه است. اما مشهود و به بینه حجیت اون یه مسئله است که مال موردیه که شاهد فرع با اینکه شهادت بر شهادت داده نه بر مضمون شهادت، ولی در این حال حجت در فرع اول. اما این معناش این نیست که خود شاهد بیاد شهادت بر مؤدای بیانیه اول بده و بگه که مثلا این دار ملک فلانی است، چون اگر شهادت به مؤدا بود در حقیقت دیگه این شهادت ثانیه فرع نیست و اصله، که عبارتی هم از شیخ صاحب جواهر نقل میکنه در این رابطه که انشالله بعد خواهد آمد. ولذا مرحوم صاحب جواهر حرفش اینه که با استفاضه مشروعیت شهادت شکل نمیگیره، ولو استفاضه خودش حجت، که طبق حجت میتونه خود اون شاهد آثار بار کنه. مثلا بر اساس استفاضه ملکیت شخصی که اطلاع داره بر این قضیه، بر این استفاضه، میتونه آثار ملک رو بار بکنه، این خونه رو بخره، اما حق نداره شهادت به ملکیت بده. شهادت به ملکیت مبنی بر علمه. بله، به هر حال مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو مختار او این تفصیله که حجیت یه مسئله است، اما این ملازمه با جواز شهادت و حتی جواز قضا هم نیست. کلام صاحب جواهر ادامه داره تا منتهی میشه به اینجا، اون مختار صاحب جواهری که ایشون میفرماد استغرابم داره اینه: کما انه ظهر لک من ان الشیاع و التسامع و الاستفاضه على احوال ثلاثه. احدها استعمال الشایع المستفیض و اجراء الاحکام علیه. اینکه حجیت خود شیاع و احکام رو بر اون شیاع بار کردن، مثل حکم به ملکیت رو، جواز خرید رو با فرض وجود استفاضه و شیاع بر ملکیت، و ثانی القضاء به، و ثالث الشهاده به مقتضا. این سه امره در حقیقت. ایشون میفرماد اما الاول فسیرت و طریقت المعلومه علا ازید مما ذکره الاصحاب. این که شیاع و استفاضه حجته در موضوعات اختصاص حتی نداره به اون مواردی که در کلمات اصحاب ذکر شده از ملک و وقف و امثال اینا، علا ازید مما ذکره الاصحاب فی فان الناس لا زالت تاخذ الفتوا بشیاع الاجتهاد، که این در کلمات دیگران مثلا مسئله شیاع فتوا مطرح نشده، و تصلی به شیاع العداله، و تجتنب به شیاع الفسق. شیاع اجتهاد، شیاع عدالت، شیاع فسق، که انه اینا در کلمات اصحاب منظور سابقین دیگه لابد مطرح نیست، و الا شیاع بر عدالت که در کلمات متأخرین مکرر ذکر شده. بله، لازال تأخذ و اشخاص به اینها و غیر ذالک مما هو فی عید الناس. و اما القضاء به و ان لم یفد العلم فالاولا الاقتصار فیه على السبعه. یعنی در باب قضاء به شیاع، قاضی اگر شیاعی رو ببینه در این 7 مورد حق قضاوت داره. اونجایی که افاده علم بکنه که قبل گذشت، اون که مبنای همه چیزه، مبنای هم قضاء برابر مشروعیت قضاء قاضی به علم، مبنای شهادت برابر جواز شهادت بر اساس مطلق علم. و اما اونجایی که مفید علم نیست، فرموده الاولا الاختصار فیه علی السبعه بل الخمسه بل الثلاثه بل النسب خاصته لانه هو المتفق علیه بین الاصحاب. یعنی در حقیقت مشروعیت حتی قضا هم نداره، به این معنا که مبنای قضاء قاضی هم نمیتونه قرار بگیره مگر در مورد نسب. فلانی فرزند فلانیه، فلانی برادر فلانیه. قدر متیقن اونه. و نهایتاً هم 7 مورد، همونی که در کلمات اصحاب هست، وقف و نسب و ملک و اون امور خاصی که قبلا تو کلام ایشون بهش اشاره شده. لانه هو المتفق علیه بین الاصحاب و اما الشهاده به، یعنی به شیا، فلا تجوز به حال الا فی صورت مقارنته للعلم اونم بنا ان علی الاکتفاء به فی الشهادت مطلقا. یعنی مرحوم صاحب جواهر قدس سره از یک طرف تقریبا میشه گفت قائل به حجیت شیعه در غیر باب شهادت و قضا به لحاظ فی حد نفسه در موضوعات، تقریبا میشه گفت علل اطلاق، حالا اگر نگیمم علل اطلاق محدود حتی به موارد مذکوره در کلمات اصحابم نیست، چون ایشون که انهو سیره رو بر اوسع از اون موارد خاص میدانه. حالا از بعضی از کلمات صریحاً این معنا درش آمده که اختصاص نداره به مورد خاص و علل اطلاق حجته، ولی صاحب جواهر عبارتش یه مقداری اجمال داره، ازش بر نمیاد که علل اطلاق، بلکه میخواد بگه محدوده به اون موارد مذکوره در کلمات اصحاب نیست. این نسبت به حجیت فی نفسه. و اما مبنای قضا شیعه و استفاضه قرار بگیره، قاضی بر اساس شیعه حکم بکنه، ایشون فرموده محدوده به اون موارد هفتایی که در کلمات اصحاب عنوان شده نهایتاً. الاولا الاختصار فیه، این ظاهر این اولا همون مثل اولو الارحام بعضهم اولا به بعضه، به قرینه تعلیلی که در کلام ایشون میاد. اولا اکتفای به موارد خاص و قدر متیقن از اون موارد خاص هم نسب، که انه اصل موارد خاص دیگه ازش نباید دیگه حتما تعدی بشه. فل اولا الاختصار فیه علی السبعه بل الخمسه بل الثلاثه بل النسب خاصه لانه هو المتفق علیه بین الاصحاب. و اما الشهادت به فلا تجوز به حاله، در هیچ جا مگر در فرض حصول علم، اونم بنابر اینکه مطلق علم برای شاهد کافیه، شهادت حسی و حضوری و مشاهدهی معتبر نیست، بلکه شهادت مبنی بر علم باید باشه. بعد صاحب جواهر فرموده و ظنی ان من یقف علا کلامنا هادا یستبشعه و یستنکره. این تفصیلی که ما میدیم یک تفصیل غیر معهودیه، لخلوب کلام الاصحاب عن تحریره على الوجه المزبور و انما فیه الاطناب در کلمات اصحاب به ذکر المناسبات التي لا تصلح دلیلا شرعیا. و انما هی اشبه و شیء بالعلل النحویه التي تذكر بعد السماع بل جمله منها حقیقت به الله تستره سزاواره که اصلا ذکر نشه لما فیها من تشویش ذهن و منعه من الوصول الى الحق خصوصا الاذهان المعتادت على التقلید و اثبات عصمت لغیر المعصوم و نسأل الله تعالی التأیید و التسدید. بعد ایشون عبارتی رو که قبل اشاره شد از شیخ مطرح میکنه که حالا خودش این عبارت هم معناش چیه نیاز داره به یه دقتی که انشالله در جلسه بعد این قسمت هم دنبال میکنیم. به هر حال تا اینجا این شد که مختار مرحوم صاحب جواهر در رابطه با شیا از نظر اقوال در مسئله یک تفصیلی شد که بیان شد و به بعضی از کلمات دیگران از جمله کلام مرحوم شیخ انصاری و محکی کلام محقق اردبیلی هم در جلسه بعد انشالله اشاره خواهد شد. والحمد لله رب العالمین.